موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
در این پیغام رساله یعقوب فصل 1 رو بررسی می کنیم. از آیه 2 تا 12 رو برای شما می خونم. ای برادران من، وقتی که در تجربه های گوناگون مبتلا شوید، کمال خوشی دانید، چون که می دانید که امتحان ایمان شما صبر را پیدا می کند. اما صبر را عمل تام خود باشد تا کامل و تمام شوید و محتاج هیچ چیز نباشید. و اگر از شما کسی محتاج به حکمت باشد، درخواست بکند از خدایی که هر کسی را به سخاوت عطا می کند و ملامت نمی نماید و به او داده خواهد شد. اما به ایمان سوال بکند و هرگز شک نکند، زیرا هر که شک کند مانند موج دریاست که از باد رانده و متلاطم می شود. زیرا چنین شخص گمان نبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت. مرد دودل در تمام رفتار خود ناپایدار است. اما برادر مسکین به سرافرازی خود فخر بنماید و دولتمند از ناچیزی خود، زیرا مثل گل علف در گذر است. از آن رو که آفتاب با گرمی طلوع کرده علف را خشکانید و گلش به زیر افتاده، حسن صورتش زایل شد. به همینطور شخص دولتمند نیز در راه‌های خود پژمرده خواهد گردید. خوشا به حال کسی که متحمل تجربه شود، زیرا که چون آزموده شد آن تاج حیاتی را که خداوند به دوستداران خود وعده فرموده است خواهد یافت. آقای جی کی چسترتون میگوید: من به آب داغ اعتقاد دارم. به نظرم شستشو با آب داغ آدم رو تمیز میکنه. بله، حتما که در زندگی یک امتحان لازم داریم که ببینیم آیا ایماندار واقعی هستیم یا نه. خیلی وقتها هیچ امتحانی بهتر از آب داغ نیست. هیچ امتحانی بهتر از آب داغ غمها و سختی‌ها نیست. نحوه کنار آمدن با مشکلات نشون دهنده ایمان شماست. مشکلاتی که وارد زندگی من و شما میشه نشون میده ایمان داریم یا نه. حالا هدف کتاب یعقوب اینه که ایمان زنده و پویا رو محک بزنه. اولین موردی که یعقوب در این آزمون درباره اون صحبت میکنه آزمون سختی ها و مشکلاته، چون سختی ها و مشکلات نشون میدن ایمان شما ایمان زنده هست یا مرده. آیا ایمان اصیل است یا کاذب؟ آیا ایمان نجات بخش است یا ایمانی است که در اون از نجات و رستگاری خبری نیست؟ این آزمون یک نقطه شروع بسیار معموله، چون هر کسی که در این دنیا زندگی میکنه از مشکل و سختی معاف نیست. ما مخلوقات سقوط کرده و گناهکاریم و در جامعه سقوط کرده و گناهکار زندگی میکنیم. در نتیجه مدام درگیر مشکلات هستیم. در واقع اگر هم مشکلات مدتی دست از سرمون بردارند، دیر یا زود دوباره سر و کله اونها پیدا میشه. کتاب ایوب فصل 5 آیه 7 چنین میگوید: انسان برای مشقت مولود میشود، چنان که شراره ها بالا میپرد. انگار ایوب میگه ذات سقوط کرده انسان مثل آتشی است که به هر طرف جرقه میپاشه. سقوط انسان در گناه آتشی به پا کرد که پیامدش سختی و مشکلاته. کتاب ایوب فصل 14 آیه 1 میگوید: انسان که از زن زاییده میشود روزهای کمی دارد و پر از زحمات است. در این خصوص داوود در مزمور 22 آیه 11 خطاب خدا چنین میگوید: از من دور مباش، زیرا تنگی نزدیک است. در کتاب اشعیا فصل 8 آیه 22 خدا از زبان اشعیا در توصیف داوری جهان آدمیان را چنین توصیف میکنه: به زمین نظر خواهند انداخت و اینک تنگی، یعنی سختی، خواهد بود. در کتاب جامعه که حکمت انسان رو برای ما توصیف میکنه، در فصل 2 چنین میخونیم: بنابراین من از حیات نفرت داشتم، زیرا اعمالی که زیر آفتاب کرده میشود در نظر من ناپسند آمد، چون که تماماً بتالت و در پی باد زحمت کشیدن است. آیه 23: زیرا تمامی روزهایش حزن و مشقتش غم است، بلکه شبانگاه نیز دلش آرامی ندارد. بله، زحمت، سختی، دردسر، پوچی و بتالت. روز و شب زندگی دردسر و بس. واقعیت سری و روشن اینه که حتی ایمانداران و ما که فرزندان خدا هستیم در این دنیای بسیار پردردسر تقریبا مدام و پیوسته با سختی‌ها و آزمایش‌ها دست و پنجه نرم می‌کنیم. حتی در دنیای کوچکی که برای خودمون ساختیم، وقتی همه چیز رو به قولی سر و سامون می‌دیم، یه نفر از راه میرسه و دنیای ما رو به هم می‌ریزه. یه نمونه آشکار اون وقتیه که یک بچه بازیگوش به خانه شما میاد و یک لحظه آرام و قرار نداره و تا غافل میشید خانه رو زیر و رو میکنه. خلاصه هر قدرم مراقب وسایل خانه باشید، آن بچه بازیگوش یه رای پیدا میکنه تا همه چیز رو به هم بریزه. البته این فقط یک مثال معمولی درباره سختی‌های زندگی است. ما هر کاری از دستمون برمیاد انجام میدیم تا از خودمون محافظت بکنیم، تا به آرامش و راحتی کامل برسیم. اما ناگزیر مشکلات از چپ و راست هجوم میارن. در همین راستا نویسنده مزامیر بارها با خداوند سخن میگه و از خداوند میخواد او رو از سختی ها و مشکلات نجات بده. با این حال مزمور نویس هرگز به خودش اجازه نمیده از خداوند درخواست بکنه که مشکلات اصلاً سراغ او نیاد، چون میدونه چنین چیزی امکان نداره. او فقط میگه وقتی در بحبوحه سختی هستم مرا از این سختی بیرون بیار، نه اینکه اصلاً به من سختی نده. حتی در پیوند ازدواج و زندگی زناشویی که پتروس اون رو فیض حیات مینامه و در واقع بهترین نعمت زندگی است، زحمت و سختی وجود داره. چنان که رساله اول قرنتیان فصل 7 آیه 28 میگوید: وقتی ازدواج میکنید بدونید که در جسم زحمت خواهید کشید. منظور این است شما که خودتون به تنهایی با خودتون مشکل دارید، حالا یه نفر دیگه با مشکلات خودش به زندگی شما اضافه میشه. دیگه چه شود؟ پس حتی بهترین نعمتهای خدا دادی بدون مشکل نخواهد بود. واقعیت اینه که سختی‌ها و مشکلات از عیسی مسیح نیز دور نبود. او به شاگردانش میگوید شما کسانی می باشید که در امتحانهای من با من به سر بردید. در واقع خداوند می گوید طبیعی است که در دنیا رنج و سختی بکشید. یعنی انتظارش رو داشته باشید. سختی و مشکل همه جا وجود داره. به گفته انجیل یوحنا فصل 11 آیه 33 عیسی مسیح در روح خود ناله کرد. یوحنا فصل 12 آیه 27 میگوید جان عیسی مضطرب بود. به گفته انجیل یوحنا فصل 13 آیه 21 عیسی در روح مضطرب گشت. پس عیسی مسیح با درد آشنا بود. او طعم سختی و زحمت رو چشیده بود. پولس نیز در رساله دوم قرنتیان فصل 4 آیه 8 در اشاره به خودش میگه در هر چیز زحمت کشیده. بله، سختی و مشکلات برای ما دور از انتظار نیست. بعید نیست در خانواده مشکل پیش بیاد. دور از انتظار نیست با دوستانمون مشکل داشته باشیم. سر کارمون انتظار مشکلات داریم. دور از انتظار نیست در مدرسه و دانشگاه مشکل پیش بیاد. مشکلات اقتصادی دور از انتظار نیست. وقتی از ما انتقاد میشه، انتظار داریم برامون مشکل ساز بشه. در بیماری و ناخوشی حتما که انتظار داریم برای ما مشکلات به وجود بیاد. حتی انتظارش رو داریم که مرگ عزیزان و نزدیکانمون زندگی ما رو دستخوش سختی و مشکل بکنه. حتی با آزار و جفا سختی و مشکل از راه میرسه. منظورم اینه که زندگی همینه. اگر تصور میکنید شما تنها کسی هستید که در زندگی سختی و مشکل دارید، فقط کافیست یه نگاه به اطرافتون بندازید. هیچ کس از سختی معاف نیست. حالا وقتی به رساله یعقوب نگاه میکنیم، میبینیم که او میگوید اگر ایمان شما اصیل و واقعی است، اصالتش رو در سختی ها و مشکلات نشون میده. رک و بی‌حاشیه بگیم، اگر ایمانتون به وقت سختی ها به کار نیاد، ایمان کاربردی نیست. اگر فقط در زمانهای غیر ضروری ایمانمون قوی است، اصلا چه نیازی است که ایمان داشته باشیم؟ اگر فقط وقتی اوضاع خوبه ایمانم به خدا قوی باشه، اصلا اون ایمان چه فایده داره؟ این ایمانه که منو استوار نگه میداره وقتی همه چیز به هم میریزه. آزمون مناسب و به جا برای اصالت ایمان اینه که ببینیم چگونه ایمانمون در مشکلات ایستادگی میکنه. در این مورد به رساله یعقوب فصل 1 آیه 2 توجه بکنید. ای برادران من، وقتی که در تجربه های گوناگون مبتلا شوید، کمال خوشی دانید. در این آیه واژه گوناگون در زبان یونانی پیکیلوس می باشه، یعنی چند رنگ، رنگارنگ، متنوع. منظور تعداد مشکلات نیست، بلکه تنوع و گوناگونی اونها. منظور این نیست که قرار مشکلات زیاد داشته باشیم، بلکه قرار انواع مختلفی از مشکلات گوناگون داشته باشیم. معنی اصلی کلمه گوناگون به مفهوم چند رنگ می باشه، یعنی رنگ‌های مختلف در اندازه‌های مختلف و طیف‌های مختلف. منظور اینه که همه گونه مشکلات از طرف خانواده و بستگان سراغمون میاد. همه گونه رنج و سختی و دلسردی و ناامیدی. حالا به کلمه توجه بکنیم که در آیه 2 تجربه ها ترجمه شده. این کلمه برای دانش آموزان کتاب مقدس بسیار آشناست. در زبان یونانی این واژه پیراسموس می باشه که به معنی آزمایش هاست و در اصل مفهوم مشکل و دردسر رو میرسونه، یعنی چیزی که آسایش و آرامش و راحتی و آسودگی و شادی و خوشحالی رو به هم میریزه. البته ما به طور مشخص نمیدونیم یعقوب هنگام نوشتن این نامه به چه سختی ها و آزمایش هایی اشاره داره. نمیدونیم در میان آن یهودیان پراکنده چه میگذشت که یعقوب اون رو آزمایش میدونه. البته خیلی هم بد نیست که نمیدونیم منظور یعقوب کدوم دسته از آزمایش هاست. زندگی پر از آزمایشه. بنابراین یک رهنمود کلی و عمومی برای آزمایش ها و سختی ها میتونه طیف گسترده ای از مسائل و مشکلات مختلف رو در بر بگیره. پس این رهنمودا فقط مخصوص مخاطبان یعقوب نیست، برای ما نیز میباشه. همچنین توجه داشته باشیم که یعقوب این آزمایش ها رو آزمایش های گوناگون، آزمایش های چند رنگ، آزمایش های متنوع می نامه. از این رو قطعاً او فرض بر این قرار میده که اون آزمایش ها به شکل های مختلف وجود دارن. پس واقعاً مهم نیست که مخاطبان یعقوب در اون زمان دقیقاً چه نوع آزمایش هایی رو تحمل کردن. نگفته نمونه که واژه آزمایش لزوماً به معنی وسوسه برای بدی و شرارت نیست. البته در ترجمه کتاب مقدس به زبان انگلیسی معروف به ترجمه نیو کینگ ورژن این کلمه وسوسه یا تجربه ترجمه شده و در برخی ترجمه های دیگه آزمایش ترجمه شده. در رساله یعقوب فصل 1 آیه 12 همین کلمه دوباره وسوسه یا تجربه ترجمه شده. باید گفت مترجمان در این مورد کمی ما رو گمراه کردن. واقعیت اینه که این کلمه صرفاً به معنای آزمایشه، نه وسوسه برای شرارت. باف و محتوای آیه 2 به روشنی به ما نشون میده که تأکید روی یک وسوسه نیست، بلکه تأکید روی یک سختی و دشواری است که اصالت ایمان ما رو ثابت و اون رو تقویت میکنه. پس این آزمایش یک وسوسه برای بدی نیست، بلکه یک سختی و دشواری است که وارد زندگی میشه و میتونه آزمونی برای اصالت ایمان ما باشه. به گفته آقایان مولتون و میلیگان از پژوهشگران برجسته و تعلیفگر فرهنگ واژگان زبان یونانی، این کلمه آزمایش همیشه مفهوم امتحان و آزمودن رو منتقل میکنه. البته در فرهنگ واژگان زبان یونانی این کلمه خیلی نادره، اما در زبان یونانی کتاب مقدس این کلمه بسیار رایج می باشه، چون آزمایش ایمان بخش مهمی در زندگی مسیحی است. در واقع در زبان یونانی کلمه پیراسموس در حالت فعل پیراتزو می باشه که به معنی آزمایش کردن کسی است. پس اینجا بحث آزمایش و آزمودنه، چه این آزمایش نتیجه خوب داشته باشه چه نتیجه بد. اینجا موضوع آزمودنه. از این رو هر مشکلی که وارد زندگی شما میشه، هر آزمایش چه کوچک چه بزرگ، آزمونی میشه برای ایمان شما. سپس یا در اون آزمون قبول میشید یا مردود. حواستون باشه که قبول شدن در آزمون اون رو در حد یک آزمایش نگه می‌داره، ولی مردود شدن در آزمون اون رو به وسوسه تبدیل می‌کنه. اگه به خاطر اون آزمایش شما گناه بکنید، اون آزمایش به وسوسه تبدیل میشه. اگه از اون آزمایش سر بلند بیرون بیایید، یعنی اون آزمایش پرثمر بوده. وسوسه شما رو به گناه میکشونه و باعث سقوط شما میشه. آزمایش شما رو قوی میکنه و باعث ایستادگی شما میشه. بنابراین آزمایش ها آزمون هایی هستند که اصالت و قوت ایمان شما رو آشکار میکنن. از یک سو آزمایش ها اصالت ایمانتون رو نشون میدن. از سوی دیگه نمودار قوت ایمانتون هستند. رویکرد و خوی و منش شما در آزمایش ها نشون خواهد داد که آیا واقعا به خدا ایمان دارید و آیا نجات ابدی شما اصیل و واقعی هست یا نه. همچنین معلوم خواهد شد که آن ایمان نجات بخش تا چه اندازه قوی و محکم می باشه. الان به نکته اشاره می کنم که به نظرم بسیاری در طول تاریخ از اون غافل موندن. خیلی از ایمانداران تصور می کنن رساله یعقوب بیش از حد بر اعمال تاکید داره. اما من دلم می خواد بدونید در این نامه یعقوب بسیار بر ایمان تاکید داره. البته یعقوب تعادل رو نگه می داره. او به اون اندازه که بر ایمان تاکید داره بر اعمال تاکید نداره. آقای مارتین لوتر درباره رساله یعقوب چنین نظری داره. این یک رساله پوشالی است. منظور آقای لوتر اینه که این یک رساله بیفایده است، چون تا حد زیادی بر این تکیه داره که ما با اعمال عادل شمرده میشیم. البته که آقای مارتین لوتر از پیغام اصلی این رساله غافل بود. واقعیت اینه که یعقوب واقعا بر ایمان تاکید داره. در واقع اعمال ثمره و نشانه ایمانه. اعمال گواه برای ایمان راستین. البته باید توجه بکنیم که یعقوب میان آزمایش‌های درونی و برونی فرق نمیگذاره، چون ما هم نمیتونیم این تفاوت رو تشخیص بدیم. من در زندگی خودم شاهد بودم که هر آزمایش برونی به زودی به یک آزمایش درونی تبدیل میشه. هیچ آزمایشی فقط بیرون باقی نمیمونه که اگر بیرون بمونه دیگه آزمایش نیست. هر آزمایش وقتی در فکر و ذهنم جا خوش میکنه، اون وقته که تبدیل به یک آزمایش میشه. پس یعقوب نمیگه اینها آزمایش های برونی هستند، سپس به وسوسه میرسیم که در ذهن و درونتون جا خوش میکنه. خیر، هر آزمایش هم برونی است و هم درونی. در زندگی مسیحی چنین تفکیکی وجود نداره. زندگی ما از مجموع آزمایش ها تشکیل شده. آزمایش ها خودشون رو در این موارد نشون میدن. ناامیدی ها، کلافگی ها، سوء تفاهم ها، آرزوها و انتظاراتی که برآورده نشدن، ضررها و زیانهای بزرگ و از دست دادنهای جبران ناپذیر، تنهایی، ترس، انتقاد، جفا و کشمکش. همه اینها از بیرون به زندگی ما وارد میشن، اما دیر یا زود به درونمون رخته میکنن و تبدیل به آزمایش میشن. زندگی یعنی همین. حالا به آیه 3 نگاه بکنید. همه اینها در زندگی اتفاق میفته تا ایمانتون رو آزمایش بکنه، تا به شما کمک بکنه ببینید آیا ایمانتون واقعی است و اگر ایمانتون واقعی است چقدر قوی می باشه. این اتفاقها آزمایش اصالت ایمان کسانی است که ادعا می کنن ایمانشون واقعی است. این اتفاقها آزمایشی است برای قوت ایمان. بنابراین این آزمایش ها هم برای ایماندارانه و هم برای غیر ایمانداران. پس بیاد داشته باشید هدف یعقوب آزمایش ایمانه. وقتی یک آزمایش سراغتون میاد باید حواستون رو جمع بکنید و ببینید به اون آزمایش چه واکنشی نشون میدید و خلق و خوی شما چگونه خواهد بود. باید ببینید آن آزمایش چه حقیقتی رو درباره ایمانتون به شما نشون میده. اینجاست که از اون آزمایش درس میگیرید. اگر در طول آزمایش ها استقامت بکنید و اون پایداری و استقامت به سبک زندگی شما تبدیل بشه، اگر در میانه رنج و سختی استقامت بکنید و آن پایداری و استقامت به سبک زندگی شما تبدیل بشه، اگر در هیچ شرایطی از توکل به خدا دست بر ندارید، آنگاه ثابت میکنید ایمانتون اصیله. آقای رابرت جانستون که سالها پیش برای کتاب یعقوب تفسیر نوشت چنین میگوید: یعقوب نشان میده کجا اعتراف ایمان فقط یک اعتراف توخالی است یا صرفاً یک خواب و خیال احساساتی. یعقوب نشون میده جایی که اعتراف ایمان در اعتقاد محکم به حقیقت ریشه نداره، آنگاه آتش مشکلات آن اعتراف رو خواهد سوزان. اما جایی که ایمان واقعی وجود داره، سختی ها باعث میشه به گناه حساس بشیم و طبیعتاً از گناه دوری بکنیم. به این ترتیب دلمون آزاد میشه از دلبستگی به اعمال و بالیدن به عدالت خودمون. وقتی احساس ضعف میکنیم، در دعا به حضور خدا میریم و طعم فیض نگهدارنده خدا رو میچشیم که ما رو سر حال میاره و امیدمون رو به آینده تقویت میکنه. این گفته آقای جانستون بسیار پربار و پرمعناست. جان کلام او این است که اگه یک مسیحی کاذب رو در بوته آزمایش قرار بدید، آتش اون آزمایش ایمان او رو می سوزونه. ولی اگر ایماندار راستین رو در بوته آزمایش قرار بدید، آن آزمایش باعث میشه او به ضعف و ناتوانی خودش پی ببره و به جای تکیه به ضعفش به دعا پناه ببره و به قدرت خدا تکیه بکنه. پس بوته آزمایش ایمان تقلبی رو میسوزونه. اما همون آزمایش برای ایماندار واقعی باعث درد میشه، درد ناشی از ضعف و ناتوانی. آزمایش ها باعث میشه یک ایماندار راستین از تکیه به عدالت خودش دست برداره و به قوت خدا وابسته بشه. بنابراین مشکلات و سختی ها اولین آزمون یعقوب برای سنجش ایمان زنده می باشه. حالا در ادامه این پیغام به فصل 1:12 نگاه بکنیم. خوشا به حال کسی که متحمل تجربه شود. این عبارت بسیار شبیه اون خوشا به حالها در انجیل متی فصل 5 می باشه. در اونجا عیسی مسیح درباره همه اون خوشا به حالها موعظه می کنه. هفته گذشته اشاره کردم که گویا موعظه بالای کوه و اشاره به خوشا به حالها زیر ساخت کلام یعقوب رو در این رساله تشکیل میده. این روند در سراسر رساله یعقوب به چشم میاد. او میگوید خوشا به حال کسی که متحمل تجربه شود، زیرا که چون آزموده شد آن تاج حیاتی را که خداوند به دوستداران خود وعده فرموده است خواهد یافت. پس این آیه اعلام برکت برای کسی است که آزمون رو پشت سر میگذاره. خوشا به حال یعنی خوشحال، راضی، یعنی لبریز از شادی درونی. چنین کسی روحش در وجد و شادی است. در واقع یعقوب در فصل 5:11 همین حقیقت رو بازگو میکنه. اینک صابران را خوشحال میگوییم و صبر ایوب را شنیده اید. پس ما کسانی رو واقعا خوشحال میدونیم که سختی ها رو تحمل میکنن و سر بلند بیرون میان. همینجا بگیم این خوشحالی به خاطر آزادی از سختی و مشکلات نیست. این خوشحالی به خاطر پیروزی بر سختی هاست. این دو با هم خیلی فرق دارن. این خوشحالی سطحی و توخالی یک آدم بی درد و سرخوش و بیخیال نیست، بلکه شور و هیجان کسی است که مبارزه کرده و پیروز شده. این خوشحالی یک تماشاچی مسابقه نیست، بلکه خوشحالی بازیکن مسابقه است. خوشحال، راضی، سیراب، با شادی درونی کسی است که آزمون‌ها رو تحمل می‌کنه. دوباره تکرار می‌کنیم که این آزمایش‌ها به معنی وسوسه برای گناه نیست. اگه منظور آیه 12 این بود که وسوسه برای گناه رو تحمل بکنیم، هرگز نمی گفت خوشا به حال کسی که متحمل تجربه شود، بلکه می گفت خوشا به حال کسی که با وسوسه مقاومت می کند. اما یعقوب میگه مبارک یا راضی است کسی که آزمایش رو تحمل می کنه. حالا به سه کلمه مهم و کلیدی در آیه 12 توجه بکنید. متحمل، تجربه، آزموده. همین سه کلمه در آیه 2 و 3 به کار رفته. وقتی که در تجربه های گوناگون مبتلا شوید، کمال خوشی دانید، چون که می دانید که امتحان ایمان شما صبر را پیدا می کند. آیه 4، صبر را عمل تام خود باشد. پس آزمایشا را کمال خوشی دانید، چون امتحان ایمان شما صبر را پیدا میکنه. بنابراین آیه 2 و 3 و 12 به آزمایش و آزمون و تحمل اشاره میکنه. از این رو نتیجه میگیریم حرف آیه 12 با آیه 2 یکی میباشه. کل این بخش از آیه 2 تا 12 درباره پیروزی در آزمایش است. آیه 12 میگوید خوشا به حال کسی که متحمل تجربه شود. آیه 3 میگوید امتحان ایمان شما صبر را پیدا میکند. توجه بکنید که واژه تحمل در آیه 12 به معنای تحمل صبورانه و پیروزمندانه است. منظور این نیست که بگیم می سوزم و می سازم و دم نمی زنم و تحمل می کنم. اگه جز تحمل چاره‌ای می باشه. اما معنای تحمل این نیست. این یک تحمل راکد و بی‌حس نیست. اینطور نیست که دندان روی جگر بگذاریم و تحمل بکنیم. این تحمل ناشی از برنده شدنه. این فعل در زبان یونانی هیپومنو می باشه که زمان حال استمراری است، به این معنا که صبورانه و پیروزمندانه برنده بشیم. حالا به این نکته ساده توجه بکنید. کسی که ادعا میکنه ایمانداره و از آزمایش ها عبور میکنه و برنده و سربلند بیرون میاد، نوید میده که هرگز ایمانش رو ترک نمیکنه، هرگز خدا رو ترک نمیکنه. او نشون میده که یک ایماندار اصیله. چنین ایمانداری آن تاج حیات رو که خداوند به دوستداران خود وعده فرموده خواهد یافت. منظورم اینه که یه تعداد از مردم میان کلیسا و ایمانشون به مسیح رو اعتراف میکنن و در آب تعمید میگیرن. اما به محضی که مشکلات وارد زندگیشون میشه، کلیسا رو ترک میکنن و ممکنه هرگز بر نگردن. شاید مشکل آنها این بوده که روی دختری دست گذاشتن و اون دختر جواب رد داده. شاید یک دوست عزیز یا عضوی از خانواده را از دست دادند و سختی امانشون رو میگیره. سپس سمت خدا مشگره میکنند و از کلیسا میرن. پس میبینید که پایداری در آزمایش ها اثبات ایمان زنده هست. در آیه 12 یعقوب کسانی را که پایداری می کنند دوستداران خدا می نامه. این کلام یعقوب خیلی پرمعناست، چون در اصل زمانی که نجات پیدا می کنیم اتفاق اصلی اینه که خداوند را دوست داریم. ما او را محبت می نماییم زیرا که او اول ما را محبت نمود. بنابراین حرف بر سر یک رابطه پرمحبته. نجات ما یک داد و ستد نیست. اینطور نیست که خدا ما رو نجات میده و در عوض ما هر خلق و خویی که دلمون میخواد از خودمون نشون میدیم. خیر، ما که واقعا نجات یافتیم خدا رو پیوسته و مداوم و پرمغز و پرمایه دوست میداریم. زیر این کلمه دوستداران رو خط بکشید. این یک تعریف عالی از ایمانداران واقعی است. دوستدار خداوند. به گفته رساله اول یوحنا فصل 2، ما یا خداوند رو دوست داریم یا دنیا رو. یعنی نمیشه هر دو رو با هم دوست بداریم. اگر کسی دنیا رو دوست دارد، محبت پدر در وی نیست. این یک اصل پایه میباشه. به گفته رساله اول یوحنا فصل 2 آیه 19، از ما بیرون شدند اما از ما نبودند، زیرا اگر از ما می بودند با ما می ماندند، اما بیرون رفتند تا ظاهر شود که همه ایشان از ما نیستند. منظور یوحنا اینه که به وقت آزمایش که باید معلوم بشه خدا را دوست دارید یا دنیا رو، آن مسیحیان کاذب دنیا دوستی رو انتخاب می کنند و از کلیسا میرند. البته معلومه که از کلیسا میرند چون هرگز متعلق به کلیسا نبودند. بله، در آزمایش هاست که محبت واقعی آشکار میشه. حالا به رساله اول پتروس فصل 1 نگاه بکنیم. پتروس به همین موضوع اشاره میکنه. در آیه 6 او درباره آزمایش های گوناگون صحبت میکنه، مثل آزمایش های گوناگون که یعقوب به اونها اشاره میکنه. سپس پتروس در آیه 7 همون حقیقت رساله یعقوب رو عنوان میکنه، آزمایش ایمان شما. در واقع پتروس میگوید همه آزمایش های شما آزمون برای اصالت ایمان شماست. تا آزمایش ایمان شما که از طلای فانی با آزموده شدن در آتش گرانبهاتر است، برای تسبیح و جلال و اکرام یافت شود در حین ظهور عیسی مسیح. به عبارتی پتروس میگه ایمان شما آزمایش میشه تا اصالت اون ثابت بشه، تا وقتی خداوند برمیگرده شما با ایمان واقعی در حضور او بایستید. سپس در آیه 8 پتروس آن ایمان واقعی رو تعریف میکنه، او را اگرچه ندیده اید محبت مینمایید. این همون طرز فکر یعقوب میباشه. دوستداران خدا در آزمون ایمان قبول میشن. همین حقیقت رو در کلام مزمور نویس مشاهده می کنیم. در مزمور 97 آیه 10 چنین می خونیم: ای شما که خداوند یهوه را دوست می دارید، از بدی نفرت کنید. بله، قوم خدا کسی است که خدا را دوست داره. به جهت آنانی که خدا را دوست می دارند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می باشند. پس این تعریف یک ایمانداره. اینطور نیست که یک ایماندار در یک زمان مشخص به حقیقت کلام خدا ایمان بیاره و دیگه تموم. یک ایماندار واقعی پیوسته و بیوقفه خدا رو دوست داره و محبتش به خدا حتی در سختی ها و آزمایش ها پایدار میمونه. ناگفته نمونه که محبت انسان ها به یکدیگه فقط تا زمانی دوام داره که پای مشکلات در میان نباشه. اما تعریف محبت این نیست. در مورد ایمانداران موضوع خیلی ساده است. دوستداران خدا چنان پایبند محبت او هستند که با وجود هر گونه سختی و آزمایش به خدا میچسبند و ثابت میکنند ایمانشون اصیل و واقعی میباشه. اما ببینیم دوست داشتن خدا یعنی چی؟ عیسی مسیح بارا میفرماید اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگاه دارید. انجیل یوحنا فصل 14 آیه 15. انجیل یوحنا فصل 15 آیه 9 و 10. رساله اول یوحنا فصل 2 آیه 5 و 6. اول یوحنا فصل 4 آیه 16. اول یوحنا فصل 5 آیه 1، 2 و 3 همگی این حقیقت رو بیان می‌کنند. اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگاه دارید. هر که احکام مرا حفظ کند آن است که مرا محبت می نماید. از این رو اصالت ایمان بر پایه محبت به خدا استواره. اما محبت برای اینکه اصالتش معلوم بشه باید آزموده بشه. اگر محبت واقعی باشه بیچون و چرا آزمون رو پشت سر میگذاره و مطیع میمونه. حالا به رساله یعقوب فصل 1 آیه 12 برگردیم و اون رو کمی بیشتر بررسی بکنیم. ما که اعتراف و اعلام میکنیم ایمان داریم حتما که ایمانمون آزموده خواهد شد. اگه در آزمون قبول بشیم حتی در میانه کلنجارها و کشمکشها و حتی زمانهایی که شک و تردید سراغمون میاد همچنان به خداوند بچسبیم نشونه اینه که ایمانمون پا بر جا میمونه و حفظ میشه. ما به خداوند میچسبیم چون او رو دوست داریم. در این صورت برکت خواهیم یافت. حالا در جمع‌بندی این موضوع باید اشاره بکنیم که این آزمون و آزمایش هدف دوگانه داره. هدف اول مشخص کردن کیفیت ایمان ماست. هدف آزمایش‌ها اینه که نشون بده چه نوع ایمانی داریم. در آیه 12 عبارت چون آزموده شد در مفهوم واقعی کلمه یعنی وقتی پس از آزمون قبول بشه. این جان کلامه. آیا این حقیقت رو درک می‌کنید؟ وقتی آزمایش‌ها و مشکلات و سختی‌ها از راه می‌رسند، وقتی مرگ عزیزان در خونه رو می‌کوبه، وقتی تنهایی بر ما سایه می اندازه، وقتی داشته هامون رو از دست می دیم، وقتی مشکلات هجوم می آرن، آیا می تونید ببینید که خدا از طریق همه این سختی ها اعتبار ایمان شما رو امتحان می کنه؟ خدا از این طریق ایمانتون رو تأیید می کنه. او شما را از میان آتش میگذرونه تا با سوختن ناخالصی ها ایمان واقعی شفاف و درخشان بیرون بیاد. کسانی که در آزمایش ها اعتمادشون رو به خدا حفظ میکنن، کسانی که با ادامه پیدا کردن سختی ها و آزمایش ها ایمانشون سقوط نمیکنه، نشون میدن ایمانشون ایمانی زنده هست. الان وقت مناسبیه که درباره یک حقیقت بسیار مهم و الهیاتی صحبت بکنیم. آیا عبارت پایداری مقدسان تا حالا به گوشتون رسیده؟ این یک اصطلاح رایج در الهیاته. وقتی عبارت پایداری مقدسان رو میشنویم برای ما چه معنی داره؟ این عبارت بخشی از اعتقادنامه الهیاتی ماست. ما به پایداری مقدسان ایمان داریم. به عبارتی معتقدیم ایمانداران هرگز ایمانشون رو از دست نخواهند داد. آنها همیشه در ایمان پایدار و ثابت قدم میمونند و در هر آزمون و آزمایش ایمانشون رو به خدا حفظ خواهند کرد. این یعنی پایداری مقدسان. یعنی اینطور نیست که ایمانداران برای یک مدت کوتاه ایمان بیارن و سپس از ایمانشون دست بکشن. خیر. اونها پایدار خواهند ماند. هر امتحان و آزمایشی که سراغشون بیاد باعث نمیشه ایمانش رو ترک بکنن. چرا؟ چون هیچ تجربه یا آزمایش جز آن که مناسب بشر باشد شما را فرو نگرفت. اما خدا امین است که نمیگذارد شما فوق طاقت خود آزموده شوید، بلکه با تجربه راه فرار نیز میسازد تا یارای تحمل آن را داشته باشید. پس همیشه امکان پایداری ایمانداران واقعی وجود دارد. مقدسان راستین همیشه پایدار خواهند بود. این موضوع خیلی مهمی است. الان توضیح میدم چرا مهمه. من در تمام سالهای کودکی و نوجوانی عبارت امنیت ابدی رو میشنیدم. شاید شما هم این اصطلاح رو شنیدید. ما به آموزه امنیت ابدی ایمان داریم. در واقع معمولاً اینطور گفته میشه: یک بار نجات یافتید، همیشه نجات دارید. این یک عبارت رایجه. ما دوست داریم اون رو باور داشته باشیم. همه ایمانداران این عبارت رو دوست دارن. ما این گفته رو نمیخواهیم. یک بار نجات یافتید، اما هرگز نمیدونید نجات دارید یا نه. تأکید بر این عبارت همیشه دلپذیره. یک بار نجات یافتید، همیشه نجات دارید. اما همین عبارت دلنشین گاه برخی از افراد رو بیقرار میکنه و میگن پس یک بار نجات یافتید، همیشه نجات دارید به این معنی است که میتونید هر کاری دلتون میخواد انجام بدید و خدا از شما رویگردان نخواهد بود. واقعیت اینه که در این آموزه تأکید بر قدرت نگهدارنده خداست. امنیت ابدی به این معناست که خدا شما رو نگه می‌داره. شما در وعده تغییر ناپذیر خدا امن و امان هستید. شما در قدرت شکست ناپذیر خدا ایمن هستید. کتاب مقدس بر این حقیقت تأکید می‌کنه. ما به خاطر قدرت خدا ایمن هستیم. هیچ شک و تردیدی در این باره وجود نداره. به خاطر وعده خدا و قدرت خدا نجات ابدی ما ایمنه. انجیل یوحنا فصل 10 آیه 28: من به آنها حیات جاودانی میدهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچ کس آنها رو از دست من نخواهد گرفت. چرا؟ چون پدری که به من داد از همه بزرگتر است و کسی نمیتواند از دست پدر من بگیرد. پس ما به خاطر وعده خدا و قدرت خدا امنیت ابدی داریم. او که عمل نیکو را در شما شروع کرد، آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید. این وعده و قدرت خداست. اما در خصوص امنیت ابدی، مورد دوم اینه که ما به خاطر دعای عیسی مسیح امنیت داریم. او مداوم و پیوسته برای ما شفاعت میکنه. بنابراین هرچند گناه میکنیم، عیسی مسیح برای ما شفاعت میکنه و به پدر آسمانی میگوید که خودش قبلاً بهای اون گناه ما رو پرداخته و گناه ما رو آمرزیده. در این راستا عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 6 میگوید هر آنچه پدر به من عطا کند به جانب من آید و هر که به جانب من آید او را بیرون نخواهم نمود. بله، عیسی مسیح هرگز هیچ یک از خواصانش رو ترک نمی کنه. در انجیل یوحنا فصل 17 عیسی مسیح برای همه خاصانش دعا میکنه که به کمال نجات برسن. واضحه که این دعا برآورده خواهد شد. در انجیل لوقا فصل 22 عیسی مسیح خطاب پتروس میگوید شیطان خواست تو را چون گندم غربال کند، اما من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود و هنگامی که تو بازگشت کنی برادران خود را استوار نما. به عبارتی پتروس فقط به خاطر وعده و قدرت خدا امنیت ابدی نداشت، بلکه دعای مسیح او را ایمن نگه داشت. به گفته رساله اول یوحنا، اگر کسی گناه کند شفیعی داریم نزد پدر، یعنی عیسی مسیح عادل، و اوست کفاره به جهت گناهان ما، و نه گناهان ما فقط، بلکه به جهت تمام جهان نیز. بله، عیسی مسیح شفیع و میانجگر ماست. پس ما به خاطر وعده و قدرت خدا و به خاطر دعای عیسی مسیح امنیت ابدی داریم. حالا به مورد سوم میرسیم. همچنین حضور روح القدس در ما تضمین جلال آینده ماست. به گفته رساله افسوسیان فصل 1، ما پیش پرداخت روح القدس رو داریم. ما به وسیله روح القدس مهر و موم شدیم برای روز رستگاری. بنابراین قدرت خدا، حضور خدا از طریق روح خدا و دعای عیسی مسیح امنیت ابدی ما رو تضمین می‌کنه. خدای تثلیث ما رو تا ابد حفظ می‌کنه. هر ایماندار که به خداوند ایمان داره هرگز از دست نخواهد رفت. چقدر عالی! این یعنی امنیت ابدی. نجات ما و امنیت نجات ما به خاطر وفاداری خدا به عهدش تضمین می باشه. در رساله اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 23 پولس می گوید خود خدای آرامش شما را به کل مقدس گرداند و روح و نفس و بدن شما تمام بی‌عیب محفوظ باشد در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح. پولس میگه برای شما دعا میکنم تا به وقت بازگشت عیسی مسیح بی‌عیب و بی‌لکه پایدار بمونید. آیه 24، امین است دعوت کننده شما که این را هم خواهد کرد. بله، ما به خاطر وفاداری خدا به عهدش ایمن هستیم. واقعا شگفت انگیزه که خدا قومش رو از ارتداد حفظ میکنه. او قومش رو پایدار نگه میداره تا مبادا ترک ایمان بکنن. خدا قومش رو به آسمان میبره. این تعلیم واضح و شفاف کتاب مقدسه. کلام خدا در مزمور 31 می فرماید قوی باشید. چرا؟ چون او دل شما را تقویت خواهد داد، ای همگانی که برای یهوه انتظار می کشید. مزمور 37، یهوه قدم های انسان را مستحکم می سازد. مزمور 37 آیه 28، زیرا یهوه انصاف را دوست می دارد و مقدسان خود را ترک نخواهد فرمود. ایشان محفوظ خواهند بود تا ابدالآباد. چقدر عالی! مزمور 41 آیه 2، یهوه او را محافظت خواهد کرد و زنده خواهد داشت. او در زمین مبارک خواهد بود. مزمور 97 آیه 10، ای شما که یهوه را دوست می‌دارید، از بدی نفرت کنید. او حافظ جانهای مقدسان خود است. ایشان را از دست شریران می رهاند. مزمور 116 آیه 6، یهوه ساده دلان را محافظت می کند. ذلیل بودم و مرا نجات داد. او نخواهد گذاشت که پای تو لغزش خورد. او که حافظ توست نخواهد خوابید. اینک او که حافظ اسرائیل است نمی خوابد و به خواب نمی رود. یهوه حافظ تو می باشد. یهوه به دست راستت سایه تو است. آفتاب در روز به تو اذیت نخواهد رسانید و نه مهتاب در شب. یهوه تو را از هر بدی نگاه می دارد. او جان تو را حفظ خواهد کرد. چقدر شگفت انگیز! حالا به رساله رومیان فصل 16 آیه 25 نگاه بکنید. الان او را که قادر است که شما را استوار سازد بر حسب بشارت من. رساله دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 12، از این جهت این زحمات را می کشم، بلکه آر ندارم، چون می دانم به که ایمان آوردم و مرا یقین است که او قادر است که امانت مرا تا به آن روز حفظ کند. بله، خدا قادر آنچه به او سپردیم حفظ بکنه. ما چه چیزی به خدا سپردیم؟ روح و جانمون رو. حالا به رساله دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 18 توجه بکنید. و خداوند مرا از هر کار بد خواهد رهانید و تا به ملکوت آسمانی خود نجات خواهد داد. او را تا ابدالآباد جلال باد. آمین. رساله اول پتروس فصل 1 آیه 5 میگوید به قوت خدا حفظ هستید. رساله یهودا آیه 1، برای عیسی مسیح محفوظ می باشید. رساله یهودا آیه 24، الان او را که قادر است که شما را از لغزش محفوظ دارد و در حضور جلال خود شما را بی عیب به شادی عظیم قائم فرماید. واقعا که عجب آیه های زیبا و بی نظیری درباره امنیت ابدی. حالا وقتشه به جنبه دیگری از آموزه امنیت ابدی نگاه بکنیم. جنبه دیگه اینه که علاوه بر این که خدا نجات ما رو حفظ میکنه، ما هم خودمون باید در ایمان ثابت قدم و پایدار بمونیم. اینطور نیست که شما در میانه یک آزمایش دست رو دست بگذارید و کاری نکنید، چون میدونید خدا ایمانتون رو حفظ میکنه. اینجا دوباره به اون تناقض ظاهری در خصوص کار خدا و مسئولیت انسان برمیگردیم. شما نجات یافتید، چون پیش از بنای عالم خدا شما رو برگزید. با این حال اگر ایمان نمی آوردید، نجات پیدا نمی کردید. شما به خاطر وفاداری خدا به عهدش امنیت ابدی دارید. ولی اگر در ایمان پایدار نمونید، از نظر ابدی ایمن نخواهید بود. بنابراین این قدرت روح القدسه که در ایماندار واقعی کار میکنه و به او توانایی میده در آزمایش ها ایمانش پایدار و استوار بمونه و به این ترتیب امنیت ابدی او تضمین بشه. در این خصوص آقای لوئیس برکوف، الهیدان برجسته، پایداری ایمانداران رو چنین توصیف میکنه: کار مداوم روح القدس در یک ایماندار کار فیض الهی رو که در دل آغاز شده ادامه میده و اون رو به پایان میرسونه. پس کار ما پایداری است. حالا در مورد این حقیقت دوباره به کتاب مقدس نگاه بکنیم. انجیل متا فصل 24 آیه 13، هر که تا به انتها صبر کند نجات یابد. بسیار خوب، مگه همین الان توضیح ندادیم این خداست که ایمان ما را حفظ خواهد کرد؟ اما چرا قضیه رو برعکس کردیم و حرف پایداری خودمون رو پیش کشیدیم؟ در واقع این موضوع فقط در ظاهر تناقض به نظر میرسه، ولی اصلا اینطور نیست. خدا به این روش ایمان ما رو حفظ میکنه. روح خدا در ما کار میکنه و به ما قوت میبخشه تا در ایمان پایدار و ثابت قدم بمونیم. در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 31 چنین میخونیم: پس عیسی به یهودیانی که به او ایمان آوردند گفت، اگر شما در کلام من بمانید، در حقیقت شاگرد من خواهید شد. حالا به رساله اول قرنتیان فصل 15 توجه بکنید. الان ای برادران، شما را از انجیلی که به شما بشارت دادم اعلام می نمایم که آن را هم پذیرفتید و در آن هم قائم می باشید و به وسیله آن نیز نجات می یابید، به شرطی که آن کلامی را که به شما بشارت دادم محکم نگه دارید و الا عبث ایمان آوردید. پس اگر به خدا و کلامش محکم نچسبید، نشون میدید ایمانتون واقعی نیست. حالا به رساله کلوسیان فصل 1 نگاه بکنید. شما را که سابق از نیت دل در اعمال بد خویش اجنبی و دشمن بودید، اکنون مصالحه داده است در بدن بشری خود به وسیله موت تا شما را در حضور خود مقدس و بی عیب و بی ملامت حاضر سازد. چقدر عالی! ما در حضور خدا مقدس و بی عیب و بی ملامت حاضر میشیم. سپس ادامه آیه میگوید به شرطی که در ایمان بنیاد نهاده و قائم بمانید و جنبش نخورید از امید انجیل. بنابراین فقط زمانی از نظر ابدی ایمن هستید که پایدار و ثابت قدم میمونید. امنیت ابدی از طریق پایداری حاصل میشه. از این رو رساله عبرانیان فصل 2 میگوید لازم است که به دقت بیشتر آنچه را شنیدیم گوش دهیم، مبادا که از آن روبوده شویم. بله، مبادا از مسیر منحرف بشیم. رساله عبرانیان فصل 3 آیه 14 در مسیح شریک گشته ایم اگر به ابتدای اعتماد خود تا به انتها محکم بچسبیم. عبرانیان فصل 4 آیه 14 اعتراف خود را محکم بداریم. عبرانیان فصل 6 آیه 11 و 12 آرزوی این داریم که هر یک از شما همین جد و جهد را برای یقین کامل امید تا به انتها ظاهر نمایید و کاهل مشوید، بلکه اقتدا کنید آنانی را که به ایمان و صبر وارث وعده ها می باشند. این معنای پایداری مقدسانه. ما استقامت می کنیم. به گفته رساله عبرانیان فصل 10 آیه 39 ما از مرتدان نیستیم تا هلاک شویم، بلکه از ایمانداران تا جان خود را دریابیم. در رساله دوم پتروس فصل 1 آیه 10 پتروس میگوید اگر چنین کنید هرگز لغزش نخواهید خورد. پس نکته اینه، ایمانداری که پایداری نکنه امنیت ابدی نداره. الان شما میپرسید تکلیف کسی که پایداری نمیکنه چی میشه؟ جواب خیلی ساده است. رساله اول یوحنا فصل 2 آیه 19 از ما بیرون شدند ولی از ما نبودند، یعنی آنها در آزمون ایمان راستین مردود شدند. الان به این نکته توجه بکنید. اگر ایمانتون اصیل و واقعی باشه، هیچ آزمایشی اونقدر بزرگ نخواهد بود که بتونه شما رو از خداوندتون جدا بکنه. آزمایش ها فقط یک آزمون هستند برای آشکار کردن اصالت ایمان. پس امنیت ابدی به تنهایی کافی نیست. موضوع این نیست که یه بار نجات یافتید همیشه نجات دارید، پس هر کاری دلتو میخواد انجام بدید و به هر چی دلتو میخواد ایمان داشته باشید. خیر، اگر پایداری نکنید، اگر در آزمون قبول نشید و به خداوند نچسبید، اگر در آزمایش زندگی از دوست داشتن خدا و اطاعت از او دست بردارید، ثابت می کنید ایمانتون اصیل نیست. حتما کسانی رو می شناسید که مدتی به کلیسا میان، اما به محضی که مشکلی در زندگی اونها پیدا میشه از کلیسا میرن و دیگه پشت سرشون رو نگاه نمی کنن. این آدم ها اعتراف می کنند به مسیح ایمان دارند، اما در ایمانشون پایدار و ثابت قدم نیستند. نمی توان آنها را جز کسانی قرار داد که خداوند را دوست دارند. اطاعت از خداوند مشخصه زندگی اونها نیست. من این بخش از اعتقادنامه وستمینستر رو دوست دارم. کسانی که خدا آنها را در پسر محبوب خود قبول کرده و به واسطه روح خودش آنها را به شکل مؤثر و ثمر بخش خوانده و مقدس نموده است، هرگز از نظام فیض خدا بیرون افکنده نخواهند شد، بلکه حتماً تا آخر پایدار خواهند ماند و نجات ابدی آنها محفوظ خواهد بود. این پایداری مقدسان به اراده آزاد آنها متکی نیست، بلکه به رأی اراده تغییر ناپذیر خدا بستگی داره که آنها را برگزید. این امنیت از محبت داوطلبانه و تغییر ناپذیر خدای پدر سرچشمه میگیره به برکت شایستگی و شفاعت عیسی مسیح، به خاطر سکونت روح القدس و بذر الهی که در مقدسان کاشته شد، به خاطر عهد فیض. همه اینها قطعیت و عاری از خطا بودن امنیت ابدی مقدسان رو تأیید میکنه. با این حال در اثر وسوسه های شیطان و دنیا و فساد تهمانده جسم مقدسان، به خاطر قصور و کوتاهی در پایداری و ثبات قدم، ممکن است ایمانداران مرتکب گناهان فاحش و ناگوار بشوند و مدتی در آن گناهان باقی بمانند و به این ترتیب خدا را ناخشنود و روح القدس را محزون بکنند. از این رو چه بسا از شماری از ثمرات فیض خدا و تسلی روح القدس محروم میمانند. دلهای آنها سخت و وجدانشان جریحه دار می شود، به دیگران صدمه و آزار می رسانند و داوری موقت را بر سر خود فرود می آورند. جان کلام این اعتقادنامه اینه که یک ایماندار ممکنه به مشکلات زیادی گرفتار بشه، اما هرگز ایمانش رو در نهایت از دست نمیده، چون او پایداری خواهد کرد. بنابراین آزمایش ها ایمان اصیل رو اثبات می کنند. الان چند لحظه به معنی این سرود روحانی فکر بکنید. نباشد کسی ایمنتر ز عزیزان آن منجی، نه ستاره آسمان پایدار، نه پرنده در آشیانه پنهان. تیماردار خاصانش است خدا، به بارگاه قدسش آنها را گوید خوش آمد. همچو مهربان پدر دست رحمت به سر کشد، گشاید آغوش پر مهرش ز بهر آنها. نه زندگی نه مرگ کند فرزندان را ز خداوند جدا، محبتش شفقتش تسلی دلها به وقت سختی ها. هان گله کوچک تسلیم شو به شادی، سپرت باشد خدای یعقوب. امن و آسوده در این یکتا مدافع تسلیم شوند جمله دشمنان به اراده وی. هرچه گیرد هرچه بخشد همه بهر محبت پربهای پدرانه. توکل به مقصود او میان است سعادت فرزندان و بس. در تایید این سرود میگیم بله، ما محفوظ نگه داشته شدیم تا پایداری بکنیم. یک نفر نیست چنین سروده: چو زنده است عیسی زنده هستم من. ای مرگ نیش تو نابود تا ابد، او که فروتن شد ز بهرم، او که جان بداد ز بهرم، او که زنده شد، او که گشود بندهای مرگ، او مرا ز خاک قیام دهد. عیسی امیدم و اعتمادم. زنده است عیسی، سلطنت کند عیسی، جاوید پادشاهی عیسی. همیشه هستم با او، همیشه زنده، همیشه فرمان روا. خدا وعده داد، وعده وفا شد. عیسی امید و اعتمادم. زنده است عیسی، به فیضش بخشد پیروزی بر امیالم. پاک خواهد کرد دلم را، طریقهایم را. زندگی کنم تا ابد بهر جلالش. مرا او قیام دهد ز خاک، عیسی امید و اعتمادم. زنده است عیسی، می دانم این را. نکند چیزی جدا قلبم ز او، نه زندگی، نه مرگ، نه قدرت جهنم، نه شادی، نه اندوه از حالا تا همیشه. نرود ز دست از مقدسان یکی، عیسی امید و اعتمادم. زنده است عیسی، مرگم شود دروازه ورودم به جلال. قوی باش جانم، پیش رویت تاج حیات. خطا نرفته امیدهایت، عیسی توکل ایماندار. بنابراین هرگاه آزمایشا وارد زندگی من و شما میشن، اصالت ایمان ما رو ثابت میکنن. آزمایش‌های زندگی فرصتی است برای نشون دادن استقامت و پایداری در ایمان. آن وقت که میگیم بله، میدونم به خداوند تعلق دارم. حالا نوبت هدف دوم آزمایش‌ها و سختی‌هاست. گذشته از اینکه آزمایش‌ها کیفیت ایمانمون رو مشخص می‌کنند، ایمانمون رو نیز تقویت میکنن. این هدف بسیار نیکویی است. رساله یعقوب فصل 1 آیه 12 کسانی رو که در آزمایشا به قول معروف کم نمیارند و فرو نمیرزند این گونه توصیف میکنه: چون آزموده شد آن تاج حیات را خواهد یافت. همینجا قابل توجه دانشجویان زبان یونانی توضیح بدم که در عبارت آن تاج حیات را خواهد یافت، در ساختار دستور زبان تاج حیات مضاف و مضاف الیه می باشه. این ترکیب دستوری در مفهوم واقعی کلمه به این معناست: آن تاجی را که حیات است. یعنی تاج برابر با حیات. این تاج همون حیات ابدی است. خدا حیات ابدی رو به دوستدارانش وعده میده. حیات ابدی پاداش نهایی ماست. شما میپرسید مگه همین الان حیات ابدی نداریم؟ بله، اما در حال حاضر وعده حیات ابدی رو دارید. ولی روزی این وعده به واقعیت تبدیل خواهد شد. ما هنوز در انتظار رستگاری کامل هستیم. ما هنوز منتظر پاداش آینده هستیم. برای همین فعل این جمله زمان آینده است. تاج حیات را خواهد یافت. بله، آن تاج حیات ابدی است. هنگام بازگشت خداوند، او حیات ابدی را به کمال به ما عطا خواهد کرد. به گفته رساله دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 8: بعد از این تاج عدالت بر من حاضر شده است که خداوند داور عادل در آن روز به من خواهد داد، و نه به من فقط، بلکه نیز به همه کسانی که ظهور او را دوست می‌دارند. زمانی که خداوند برمیگرده و ما را نزد خودش می‌بره، تاجی به ما خواهد داد که حیات ابدی است. آن تاج، تاج عدالت خواهد بود که به ما عطا میشه. در اون لحظه ما صاحب عدالت ابدی و حیات ابدی خواهیم شد. من معتقدم این تاج به حیات ابدی اشاره داره که هنگام بازگشت عیسی مسیح به ما عطا میشه. در واقع همه پاداشایی که خداوند به ما میده در نهایت به حیات ابدی ما پیوند داره. به گفته رساله اول تیموتائوس فصل 6 آیه 12: جنگ نیکوی ایمان را بکن و به دست آور آن حیات جاودانی را. این وعده حیات ابدی است، حیات ابدی به کمال. در رساله اول پتروس فصل 5 آیه 4 چنین می‌خوانیم: تا در وقتی که رئیس شبانان ظاهر شود تاج ناپژمرده جلال را بیابد. پس این تاج حیات ابدی است. عدالت جلال. اینها تاجایی نیستند که هر یک به ایمانداران مختلف تعلق داشته باشه. این تاجها متعلق به همه ایمانداران می باشه. به تمام ایمانداران حیات ابدی، عدالت ابدی و جلال ابدی عطا خواهد شد. گفته نمونه کتاب مکاشفه فصل 2 آیه 10 دوباره از تاج حیات نام میبره. آن تاج حیات به کسانی وعده داده میشه که از آزمایشا عبور میکنند و تا به مرگ پایدار میمونند. خداوند به کلیسای اسمرنا میگوید برای مدت کوتاهی جفا میبینید. اگه در این مدت وفاداری خودتون رو ثابت بکنید، حتی اگر این وفاداری به معنی مرگ شما باشه، شما رو با حیات ابدی پاداش خواهم داد. الان لازمه این رو گوشزد بکنم که حیات ابدی با تحمل و پایداری به دست نمیاد. اما تحمل و پایداری گواه ایمان واقعی و محبت واقعی است که پاداش اون حیات ابدی می باشه. آیا این فرق رو متوجه می شید؟ حیات ابدی با تحمل و پایداری به دست نمیاد، بلکه حیات ابدی پاداش آن تحمل و پایداری است که اصالت ایمان نجات بخش رو ثابت می کنه. این رو هم بگیم که واژه تاج در زبان یونانی استفانوس می باشه. این کلمه به شکل‌های مختلف به کار میره. اما در فرهنگی که عهد جدید نوشته شد، به تاجی اشاره داشت که در مسابقه ورزشی در واقع دور سر برنده مسابقه گذاشته میشد. تعدادی از تفسیرگران کتاب مقدس معتقدند چون یهودیان از اون مسابقه های ورزشی اکراه داشتند و در واقع از اونا بیزار و رویگردان بودند، بنابراین اعتقاد برینه که یعقوب هرگز کلمه استفانوس رو در بافت و زمینه اون مسابقه های ورزشی به کار نبرده. گویا یهودیان از این ناراضی بودند که بسیاری از اون مسابقه ها با شرکت مردانی کاملاً برهنه یا نیمه برهنه برگزار می شد. برای همین اون مسابقه ها برای یهودیان ناخوشایند بود. اما به نظرم این حرف کمی پیش‌داوری است. با توجه به نوشته های یوسفوس، تاریخ نویس یهودی، قطعاً می دونیم که چنین مسابقه های رقابتی در شهر اورشلیم در زمان حکومت هیرودیس کبیر برگزار می شد. بنابراین احتمالش خیلی زیاده که یهودیان با کلمه استفانوس که تاج قهرمانی بود آشنا بودند. واضحه که وقتی صحبت از این می شه که آزمایش ها تا انتها تعمل بشه، با زمینه اون مسابقه های ورزشی همخونی داره. عده‌ای هم دلشو میخواد به ما بقبولونند که استفانوس به تاج پادشاه اشاره داره، یا همون حلقه گلیست که در مراسم عروسی یا جشنا و ضیافتها یک نفر روی سر میگذاشت. با این حساب این تاج به تاج جشن و شادی و سرور تبدیل میشد، یعنی تاج خوشحالی و افتخار و تاج سلطنت. البته به نظر من این تاج میتونه تاج سعادت و خوشحالی و افتخار و سلطنت رو شامل بشه، اما بافت و زمینه این آیه حکم میکنه که اون تاج، تاج قهرمانی باشه. از اونجا که یهودیان با این گونه مسابقات ورزشی آشنا بودند، خیلی دور از ذهن نیست که فرض بکنیم یعقوب دقیقاً همین تاج رو در نظر داره. از این رو حرف یعقوب اینه که خداوند به کسانی که ثابت میکنند نجاتشون واقعی است و در این نجات پایداری میکنند حیات ابدی پاداش خواهد داد. در ابتدای این پیغام اشاره کردیم که زندگی پر از آزمایشه. زندگی یعنی همین. شیوه برخورد ما با سختی ها و آزمایش ها اصالت یا عدم اصالت ایمان ما رو نشون میده. اگر تأمل بکنیم، اگر پایداری بکنیم، اگر پیروز بشیم، ایمان نجات بخش واقعی رو نشون میدیم و در انتها پاداش آن ایمان نجات بخش، پاداش آن محبت مداوم به ما عطا خواهد شد. پاداشی که در واقع کمال حیات ابدی، عدالت ابدی و جلال ابدی است. این پاداش از آن کسانی است که ثابت می کنند ایمانشون اصیله. حالا که رساله یعقوب فصل 1 آیه 2 تا 12 رو از نظر گذروندیم، بیدرنگ این سوال مطرح میشه که چگونه یک ایماندار میتونه در عمل آزمایش ها رو تحمل بکنه. این همون موضوعی است که یعقوب به اون میپردازه. او بسیار عملگراست. گفتن این که باید پایداری بکنیم کافی نیست. به من بگو چگونه پایداری بکنم. بسیار خوب، جنبه های عملی ایمان پایدار شامل این موارده. خلق و خوی شاد آیه 2، کمال خوشی دانید، ذهن آگاه و فهمیده آیه 3، چون که می دانید، اراده مطیع آیه 4، صبر را عمل تام خود باشد، یعنی بگذارید آنچه باید انجام بشود انجام بشه. سپس به دل با ایمان می رسیم، یعنی ایمان متزلزل نداشته باشید. آیه 6، به ایمان درخواست بکنند. آیه 8، دودل نباشید. آیه 9 تا 11، روح فروتن داشته باشید. بله، راه پیروزی در آزمایشا یک خلق و خوی شاد و یک ذهن آگاه و فهمیده، یعنی واقعیت‌های آزمایش‌ها و هدف اونها رو درک بکنیم. سپس به اراده مطیع می‌رسیم، یعنی قبول بکنیم آن آزمایش از طرف خداونده. تسلیم اراده او بشیم و بفهمیم خدا از ما می‌خواد چه درسی از اون آزمایش یاد بگیریم. آنگاه دل با ایمان داشته باشیم که هرگز نمی لغزه و روح فروتن که حاضر هر اتفاقی رو بپذیره. این گونه هست که با آزمایشا کنار می آیید. هفته آینده همه این حقایق پربار و کاربردی رو بررسی می کنیم. اما هفته آینده تنها کلیسا نیایید. دیروز همه دانشجویان دانشکده ما فارغ التحصیل شدند و از اینجا رفتند، ولی جای اونا خالی است و دلمون برای اونها تنگ شده. پس هفته آینده چند نفر رو با خودتون بیارید که جای خالی اون دانشجویان رو احساس نکنیم. جلسه آینده به روش‌های عملی و کاربردی می‌پردازیم تا ببینید چگونه میتونید در هر آزمایش و هر آزمون پیروز بشید. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، دلمون پر از شکرگزاری و امیده که از حقیقت کلام تو درس گرفتیم. از تو ممنونیم که آزمایش‌های گوناگون رو به زندگی ما میاری تا ایمانمون رو بیازمایی، تا نشون بدیم ایمانمون واقعی است، تا در اون آزمون‌ها قبول بشیم و ثابت بکنیم تو رو دوست داریم، چون از تو اطاعت میکنیم. بله، تا از تو برکت بگیریم، تا آن تاج حیات رو بگیریم که تو به کسانی که از آن تو هستند وعده دادی. ممنونیم برای این امید عظیم. از تو ممنونیم که نه فقط ما رو به خاطر وفاداری به عهدت ایمن نگه میداری، بلکه روح تو به ما قوت میبخشه تا پایداری بکنیم و طعم اون پیروزی رو بچشیم که متعلق به کسانی است که با تو گام برمی‌دارن. هفته ما رو برکت بده. باشه که آزمایش‌های این هفته منبع بزرگترین شادی ما باشه. به خاطر منجیمون. آمین.
پیغامی که همکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org